ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بر اساس آمار دولتی در 24 ساعت گذشته 599 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. تنکر ترکرز میگوید دو نفتکش از سه محموله سوخت ایران برای حزب الله لبنان هنوز حرکت نکردند. همکاری نیروی قدس سپاه در ماجرای کشتی روبوده شده در سواحل امارات متحده عربی فاش شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 599 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب بر اساس این آمار رسمی مجموع جانباختگان کرونا در ایران تا کنون به بیش از 108 هزار تن رسیده است. این آمار رسمی در حالی اعلام می شود که منابع متعدد داخلی بارها آنها را غیر واقعی خوانده و آمار واقعی را تا چند برابر بیشتر ارزیابی می کنند. وزارت بهداشت ایران در این حال روز چهارشنبه تعداد مبتلایانی که در 24 ساعت گذشته شناسایی شده اند را نیز بیش از 33 هزار تن اعلام کرد. به گفته وزارت بهداشت مجموع بیماران کووید 19 از آغاز شیوع این بیماری به بیش از 5 میلیون و 25 هزار نفر رسیده است. شرکت تنکر ترکرز که رفت و آمد نفتکش ها را در آبهای بین المللی زیر نظر دارد روز چهارشنبه اعلام کرد که دو نفتکش از سه محموله سوخت اهدایی جمهوری اسلامی به لبنان هنوز آبهای ایران را ترک نکردند. تنکر ترکرز در حساب توییتر خود با عنوان به روز رسانی درباره ارسال سوخت ایران به لبنان نوشته است که بر اساس مشاهده تصاویر ماهواره‌ای نفتکش های دو و سه ایران هنوز حرکت نکردند. پیش از این حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعلام کرده بود که برای جبران کمبود سوخت در این کشور نفتکش‌هایی از ایران برای لبنان ارسال می‌شوند. تنکر ترکرز در ادامه توییت خود می‌نویسد نفتکش اول ایران برای حزب الله لبنان نیز در حالی که جمهوری اسلامی وانمود می‌کند هنوز در ایران است، اما به بخش جنوبی دریای سرخ رسیده. سرویس جهانی بی بی سی در گزارشی درباره نفتکش گلف سکای که تابستان سال گذشته در سواحل امارات ناپدید شد نوشت که این نفتکش اکنون در ناوگان مخفی ایران در انتقال نفت به کشورهای مختلف مشغول است. این کشتی که 28 قدمه دارد به دست گروهی از افراد مسلح ربوده و وادار شد که در یک شبکه حمل و نقل نفت کار کند و به مخزن ذخیره سازی نفت تبدیل شود. در گزارش سرویس جهانی بی بی سی توضیح داده نشده که افراد مسلح به کدام گروه یا کشور وابسته بودند. با این همه بررسی سوابق افراد مرتبط با این کشتی که پیشتر از سوی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده نشان می‌دهد که یک شبکه همکار با نیروی قدس سپاه پیگیر پرونده این کشتی بوده است. معاون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید 612 هزار تن در یک سال اخیر به دلیل پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر رسیدند. ایرج حریرچی روز چهارشنبه گفت که در سال 96 میزان پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم به حدود 33% رسید که به گفته او به دلیل تحریم‌ها و شرایط سخت کشور 40% افزایش یافت. او افزود که در یک سال اخیر بیش از 2 میلیون تن مجبور به پرداخت هزینه‌های کمرشکن درمانی شدند. و نخستین جلسه محاکمه دو شهروند سوئدی در ایران به اتهام حمل مقادیر زیادی مواد مخدر روز سه‌شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خبرگزاری میزان با اعلام این خبر افزود که این دو جوان سوئدی به اتهام حمل 9 کیلو و 800 گرم شیره تریاک و 21,000 قرص ترامادول محاکمه می شوند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نفتالی بنت نخست وزیر این کشور در دیدار روز جمعه گذشته خود با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا طرح پیشنهادی تهیه شده از سوی دولت اسرائیل علیه ایران را با محوریت تشکیل ناتو خلیج فارس ارائه کرده است. چند ماه پس از آغاز کوشش مایک پومپئو برای تشکیل ناتو عربی دیگر سخنی از آن به میان نیامده بود. وال استریت جورنال چند ماه بعد نوشت که به رغم بروز اشتیاق و بلند پروازی در آغاز آن طرح، شکل‌گیری اختلافات عمیق باعث شد که به فراموشی سپرده شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان داشتم، از میزان احتمال تشکیل چنین ائتلافی پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
ایده پیمان جمعی به خصوص امنیتی و نظامی میان عرب، حالا اسرائیل رو بذاریم کنار، تاریخ و سابقه زیادی داره. همیشه هم خب به موانعی روبرو بوده. حتی اگر جدیترین اقدام در رابطه با شورای همکاری خلیج فارس که اوایل جنگ ایران و عراق شکل گرفت برای اینکه در برابر ایران یک اهرم نظامی و امنیتی ایجاد بکنن، همون پیمان هم هنوز لحاظ این مسائل هیچ مؤلفه قوی نداره. بعد از اون عمده‌ترین خیزی که برداشته شد برای اینکه یک همچین پیمانی شکل داده بشه سال 2017 بود، با اون سفر معروف آقای ترامپ به عربستان سعودی. 54 کشور عربی و اسلامی در شرکت کردن. صحبت از این شد که اتحاد استراتژیک خاورمیانه شکل بگیره و بعد کشورها محدودتر شدن. صحبت از ناتو عربی شد که مصر و عربستان و اردن و امارات و اینا شکلش بدن، که همه اینها به نوعی در روی کاغذ بیشتر مونده. یعنی هم به دلیل مسائل اختلافات خود بین خود کشورهای عربی است. درسته که آمریکایی‌ها به هر صورت هم دوره آقای اوباما، هم دوره آقای ترامپ، هم دوره بایدن صحبتشون اینه که ما باید از منطقه بریم و باید بیش از پیش خود کشورهای منطقه در اتحاد با هم امنیت و چیزهای نظامی خودشون رو به عهده بگیرند، ولی اختلاف بین کشورها هم زیادتره. نوع تفسیری که دارن از اینکه امنیت منطقه باید چجوری تأمین بشه، کدوم تهدید اصولا اصلی میدونن یا نمیدونن. در نظر بگیریم که ناتویی که اصولا تشکیل شد، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، در برابر یک نیروی دیگر، یک نیروی غیر خودی به نام شوروی بود. در حال حاضر یک همچین نیرویی که بتونه عامل دشمن تلقی بشه خب ایران. منتها خب سر اینکه واقعا ایران اونقدر خطره یا تهدیده، دریافت در همه مشترک نیست. یعنی فرض کنید کشوری مثل قطر، کشوری مثل عمان، حتی کویتی ها راجع به اینکه بخوان جبهه علیه ایران تشکیل بدن یه سری تاکیدات و تعاملاتی دارن. حالا اینه که آیا اسرائیل بیاد توی یک همچین مجموعه‌ای. همین الانش ما می‌دونیم که خب عربستان حتی هنوز حاضر نشده در چارچوب اون اقداماتی که بحرین و امارات کردن در اون راه جلو بره و رابطش رسمی بکنه. یه مقدار خب ما می‌بینیم صحبتایی هست که داره با ایران دوباره سری مذاکرات شکل میده که شاید یه مقدار یخ رابطشون آب بشه. اینها همه رو بذاریم کنار، هم به نظر میاد این صحبتی که آقای بنت کرده آنچنان موانی عینی و عملی همچنان نداره.
حالا احیاناً اگر این یه مقدار از مرحله حرف فراتر بره و تا حدودی شکل اجرایی بخواد به خودش بگیره، لااقل مقدماتش بخواد ایجاد بشه، فکر میکنید ایران چه راهی جلوی پاش خواهد بود؟ احیاناً آیا ایران هم قادر خواهد بود ائتلافی مشابه ایجاد بکنه؟ اگر جوابتون مثبت هستش، مثلا با چه کشورهایی؟ آیا روسیه و چین؟
نه، در نظر بگیریم که خود روسیه و چین هم با کشورهایی مثل عربستان و اسرائیل این بعضن تو برخی از زمینهای امنیتی نظامی رابطه خیلی گسترده تری دارند. یعنی با اونها منو برگزار میکنند، تو زمینه تأمینات امنیتی و جاسوسی باشون همکاری دارند. رابطه کرملین و اسرائیل ما میدونیم که چقدر قویه و در مورد سوریه چجوری اسرائیلی ها با همین چشمی که میبنده مسکو بر اینکه حملات اسرائیلی ها رو نادیده میگیره، راحت اسرائیل به نهاد ایران در سوریه حمله میکنه. اینا رو که بذاریم کنار هم، از اون برم در نظر بگیریم که هنوز ورود ایران به پیمان امنیت جمعی شانگهای با مشکل روبروه. گرچه این اواخر اعلام شد که ظاهرا بعد از سالها که تقاضا داده که وارد بشه ایران فعلا باهاش موافقت شده، ولی همچنان میشه با تردید نگاش کرد. اونم به این خاطر که به خصوص چینی ها میگن که مادامی که ایران مسائلی داره با منطقه، مسائلی داره با آمریکا، اینها نمیتونه بیاد در این پیمان و مشکلات و مسائل خودش هم بیاد وارد این پیمان بکنه. از این جهت اگر ایران بخواد در برابر یک همچین پیمان ناتوی عربی واقعا اگر شکل بگیره کاری بکنه، شاید تمام امکانات محدودش همچنان همون نیروهای همسوش در منطقه، نیروهای جهادی و نیروهایی که برایش جنگ نیابتی رو پیش بردن در این سالها در عراق و لبنان و سوریه باشن، نه لزوما کشورهای خیلی قدری مثل چین و روسیه. اینها همونطوری گفته شد، اینها ملاحظات و منافع خاص خودشون دارن که با عربستان و اسرائیل اینها آنچنان جبهه بندی ایجاد نکنند.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
وبسایت 90 اقتصادی در گزارشی نوشت که در دولت حسن روحانی فاصله رفاه فقیر و غنی از 10 برابر به 14 برابر رسید. بیشتر بشنوید در گزارشی از حمید فاطمی.
یکی از شاخص‌های ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در جامعه نسبت هزینه دهک دهم یعنی ثروتمندترین افراد آن جامعه به دهک اول یعنی فقیرترین افراد است. حال به گزارش وبسایت 90 اقتصادی بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول از 16.4 در سال 1380 به حدود 10.7 تا سال 1392 رسیده بود. این نسبت در دولت حسن روحانی تا سال 1399 به 13.9 یا نزدیک به عدد 14 رسیده است. به عبارت دیگر، به نوشته 90 اقتصادی، فاصله رفاه فقیر و غنی در دولت حسن روحانی از 10 برابر به 14 برابر رسیده است. دلیل به وجود آمدن چنین شکافی چیست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در سوئد، این امر را تابعی می‌داند از ساختار حاکمیت ایران.
نابرابری در ایران یا به عبارت دیگه تبعیض در توزیع منابع امر شگفت‌آوری نیست، تابعی است از ساختار حاکمیت که هم به لحاظ حقوقی در قانون اساسی ریشه‌اش وجود داره، هم در عرصه عملی و تعامل عوامل اقتصادی این تبعیض و نابرابری توزیع منابع و به خصوص منابع اقتصادی رو شکل میده.
بروز چنین فاصله‌ای بین رفاه فقیر و غنی آیا ویژگی دولت حسن روحانی است یا در نظام جمهوری اسلامی ایران عمومیت دارد؟ احمد علوی.
البته این نابرابری و تبعیض اقتصادی که به شکل شکاف طبقاتی ظاهر میشه رو نمیشه به یک دولت معین نسبت داد، بلکه کل دولت‌ها در چارچوب حاکمیت رژیم فعلی ایران کم یا بیش مشمول این حکم هستن، به این معنا که نابرابری از برپا شدن این حاکمیت وجود داشته، چه نابرابری توزیع منابع سیاسی یا منابع منزلتی یا منابع اقتصادی. و البته این سه امر هم از همدیگه جدا نیست، یعنی اونجایی که قدرت نابرابر توزیع میشه، منزلت نابرابر توزیع میشه، طبیعی است که نابرابری اقتصادی هم به وجود میاد. و البته این امر تبعیض پدیده است که به نظر نمیاد که بشه تابع یک متغیر جزئی دانست، بلکه مربوط است به ساختار کل حاکمیت.
با توجه به ترکیب تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، آیا میتوان بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش فاصله میان فقیر و غنی را در آینده انتظار داشت؟ احمد علوی میگوید دولت 13 گفتمانی را نمایندگی میکند که همان اقتصاد ولایی است.
از بین بردن تبعیض و ایجاد نابرابری در عرصه اقتصادی مستلزم یک دگرگونی ساختاری در اقتصاد ایرانه، چرا که اگر این تبعیضی که ما الان شاهدش هستیم و به شکل آمار و ارقام خودش رو نشون میده محصول یک متغیرهای کلان و ساختاری اقتصاد ایران باشه که هست، بنابراین تنها با یک دگرگونی ساختاری در نظام توزیع قدرت، منزلت اجتماعی و ثروتی که میشه تبعیض رو کاهش داد. اما دولت 13 مدعی این مسئله نیست که بخواد تغییر ساختاری ایجاد بکنه، و افزون بر این گفتمانی رو نمایندگی میکنه که همون اقتصاد مقاومتی یا ولاییه، چون اقتصادی به هر حال نمیتونه نه به اصطلاح توزیع منابع سیاسی، منزلتی و اقتصادی رو سامان بده و نه اینکه اساساً سمتگیری بکنه به طرف رشد اقتصادی که درآمد جامعه افزایش پیدا بکنه و از فقر کاسته بشه. به ویژه این کسانی که الان در چارچوب دولت قدرت رو دارن خودشون محصول رانت هستن و اساساً تفکر رو که نمایندگی میکنن این است که تبعیض‌ها رو با پرداخت یارانه بپوشانن. ما میدونیم که پرداخت یارانه نمیتونه به شکل پایدار و البته عمیقی تبعیض رو کاهش بده.
و در این میان روزنامه توسعه ایرانی در 4 شهریور ماه با بررسی تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی نوشت تیمی در حوزه اقتصاد فعالیت خود را آغاز می‌کند که سابقه وعده‌ها و سیاست‌های عجیبی در کارنامه داشته است و مجموعه اینها شرایط نگران کننده‌ای برای آینده اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.
گزارشی بود از حمید فاطمی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.